همه جهان مثل باغ و گلشنه، همیشه راهی روشنه، همیشه راهی روشنه، وقتی که سوی آسمون دستی از میونه خزون بلنده، سوی پروردگار صدای پای بنا دوباره توی گوش هر کویو برزنه، همیشه راهی روشنه، همیشه راهی روشنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر خدا که شامل الطاف سرمدیم، شکر خدا که شامل الطاف سرمدیم، قرآن کتاب ماست و بر دین احمدیم، ما را به عالمین همین افتخار بس، ما را به عالمین همین افتخار بس، تحت لوای مهدی آله محمدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
محمد یا رب صلی علیه و آله، یا رب صلی علی محمد، یا رب صلی علیه و آله، یا رب صلی علی محمد، يا رب صل عليه وآله، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. سلام بر شما خانم ها، آقایان محترم، همین شما مسلمانان معزز و گرامی، شیعیان راستین حضرت علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه و الثنا. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه، صبح روز یک شنبه‌تون به خیر و خوشی و نیکی باشه، در کنار خانواده محترمتون یک روز خوب و قشنگ و خاطر انگیز رو تجربه بفرمایید، که خیلی امیدواریم اینطور بشود، چون امروز در واقع مصادف است با سال روز آغازین روز امامت و ولایت منجی عالم، خاتم الاوصیا، مفخر الاولیا، خورشید تابان، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که این روز و این روزها رو به شما تبریک و تهنیت و شادباش میگم و امیدوارم به یمن این روز مبارک اتفاقات قشنگ و خبرهای خوب و خوش برسه به همه، اتفاقات قشنگ بیفته، خبرهای خوب و خوش برسه به همه مسلمانان، همه مردم مظلوم و مستضعف دنیا که این روزها میبینیم بیدار شدن و در برابر حاکمان جور و ظلم میایستن، قد علم میکنن. انشاءالله که این موج بیداری همجور ادامه پیدا بکنه تا متصل بشه به ظهور عدالت گستر گیتی مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. الهی آمین. انشاءالله خدا من شما کمک بکنه جز منتظران واقعی حضرت باشیم. آقای دکتر افروز عزیز سلام، صبحتون بخیر، تبریک میگم.
سلام علیکم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب سلام عرض میکنم و این روز بسیار فرخنده و مبارک، این روز عرشی، روز ولایت، آغاز ولایت دوازدهمین سپهر ولایت، نور هدایت، خورشید امامت، امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو تبریک میگم و در واقع آفرینش مکتب انتظار، مکتب جهان شمول انتظار با این روز رقم میخوره و ترسیم میشه. همه ما اعتقاد داریم و بر این اعتقاد راسخ هستیم که جهان نیازمند یک فرمان روای عادل جهان شموله.
بله.
فرمان روای عادل جهان شمول به خصوص در فرایند جهانی شدن نیاز همه جهانیانه. فرمان روایی که از خیشتن خیش هیچ ندارد، در اسارت کشش های نفسانی و خودبینی و خودکامگی و قدرت طلبی و ریاست طلبی نیست و آنچه را که میخواهد حاکم بکند ارزش هاست. همه آرزو ما این بوده و هست که ارزش های الهی بر گستره جهان حاکم شوند و مردم در واقع عدالت و محبت و لطف و ایثار و احسان و تجربه کنند. از ظالم و ظلم و جهل و جاهل خبری نباشه دیگه، همه دنیا منتظر همینن. ما بر این باور هستیم که آموزه های دینی ما، آموزه های اسلامی ما، آموزه هاییست که مبنای آن مبتنیست بر عقلانیت، معنویت و فطرت بشر و هم فطری هستن آموزه ها، با فطرت انسان سازگار از روانشناختی، هم عقلانی هستن هم معنوی هستن و دنیا نیازمند آموزه های عقلانی و معنوی است. همه دنیا مردم نیاز دارن، همه انبیای الهی رسالتشون برای حاکمیت عقلانیت و معنویت و ارزش های الهی در جهان بوده.
همیتر.
و امروزه میبینیم که مردم سخت محتاجن، در بخصوص در جهانی شدن همه نیاز دارن که یک فرمان روای عرشی جهان شمول بر عادل جهان شمول بر گستره هستی حاکم بشه و این روز در خیلی دیر نیست انشالله، همه منتظریم. و در این اگر همه ما دوست داریم، منتظر آن منتظر واقعی باشیم که آرزو داریم این باشه، فرهنگ انتظار خیلی زیباست، یعنی در واقع متضمن اندیشه جهان شمولی است، متضمن آماده باشی همه وقته. مثل که مثلا در یک پادگان نظامی یک فرمانده به درجه‌دارا یا به سربازا میگه که آماده باشید من الان برمیگردم، همه آمادن، ولج کوت لحظه‌ای بعد برمیگردم، همه آمادن هر لحظه فرمان ده برگرده و برگرده فرمان بعدی رو بده یه قدم جلوتر، همه آماده هستیم. منتظر واقعی کسی است که همیشه آماده باشه. اون آمال ها و اندیشه های آرمانی که متضمن عقلانیت و معنویت هست، اون همیشه با خودش حمل میکنه. به خصوص بهترین جای تمرین این آرمانگرایی، این اندیشه های متعالی جهان شمول که با معنویت و عقلانیت و ارزش ها همراه هست، آغازش سنگر خانواده است. یعنی در خانواده بچه ها دوست دارن پدر و مادر عادل باشه، رفتار عقلانی باشه و معنوی. زن ها دوست دارن شوهراشون رفتار عقلانه و معنوی داشته باشه، وجودش پر از طراوت و معنویت و آرامش آفرین، آرامش بخشی باشه. و مردها دوست دارن، شوهرها دوست دارن خانواشون منبع آرامش باشن، رفتارشون عاقلانه باشه. آدم عاقل هم از احساسات خوب بهره‌منده، هم از منطق، هم منطق داره هم احساس داره، هم منطق داره هم عاطفه داره، چه بخواد عقلانی عمل کنه، معنویت داشته باشه، وابسته به مادیات نباشه، از مادیات استفاده کنه برای ارتقا و اعتلاء شخصیت، چهره گشاده داشته باشه، حق داره چنین انتظار داشته باشه. میخوام به اینجا برسیم جناب آقای قوامی، عرض آخرم توی این قسمت اول، که حقوق اصلی زن و شوهر اینه که همدیگر رو در واقع در کسوت عقلانیت و معنویت و عدالت ببینن. خیلی بحث مهمه. دوست دارن همدیگر رو عادل ببینن، چون دوست دارن که عدل بر جهان حاکم باشه. هر آنچه که دوست داریم بر جهان حاکم باشه، اول باید در جهان خانواده حاکم کنیم. خانواده خودش بزرگترین جهانه. فرض کنیم خدا فقط یه زن و شوهر آفریده، یه خونه بیشتر در جهان نیست.
خب
اون آدما بنزه همه جهان ارزش دارن. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس یکی رو زنده کنه همه دنیا رو زنده کرده. ما باید این فرمان روای جهان شمول که ما منتظران هستیم، این اندیشه و رفتار من باید در جهان خانواده حاکم باشه. زن و شوهر یک کشورن، یک جهانن. باید همه آرزوهامونو تو خونه حاکم کنیم. بچه‌ها یاد بگیرن از منش پدر و مادر که اندیشه و رفتار جهان شمولی عادلانه عرشی چگونه خواهد بود، و بعد بتونیم از این پایگاه به همه خانواده ها. الان مثلا در ایران ما 17 میلیون فرزند خانواده است، خانواده 17 میلیونه. به این 17 میلیون به گستره جهان که میلیون ها و میلیون ها خانواده است حاکم کنیم، و بعد اینو که جهانی زیبا خواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی ممنون. من اتفاقا میخواستم پیشنهاد بدم یه مقدار راجع به فرهنگ انتظار در خانواده صحبت کنم. شما خیلی خوب وصل کردین صحبتتون رو به این موضوع. انشاءالله که خدا به همه خانواده های ما توفیق بده، خانواده مهدوی، خانواده های به معنای واقعی کلمه، منتظر آن منتظر به تعبیر آقای دکتر که خیلی هم زیبا بود، باشیم و همیشه در این مسیر منتج به ظهور قدم برداریم که امام صادق علیه السلام، همه ائمه به ما آموزش دادن که شیعیان در دوران غیبت هر صبح و شام آماده و منتظر ظهور باشن. انشاءالله که ما هم مشمول این روایت باشیم. توصیه های پیامبر بر حضرت امیر علیه السلام رو بشنویم، ببینیم، برگردیم در خدمت شما هستیم.
توصیه های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام. ای علی، با خانواده و با همسایه ها و هر که معاشرت و گفتگو کنی خوشخلق باش تا نزد خدا بلند پای نوشته شوی. تو حق العقول بخش مواعظ النبی.
خدا رو شکر که چنین چراغ‌های هدایتی داریم که این راهی که درش قدم برمی‌داریم به وسیله این چراغ‌ها روشن میشه و ما در راهی روشن قدم برمی‌داریم که انشاءالله به اون افق‌های نورانی برسیم. گفتش که ما منتظر طلوع آن خورشیدیم، ما عاشق آن خال لب توحیدیم، سوگند به قرآن مبین می آید آن مهدی موعود بر این امیدیم. انشاءالله که باشیم روزها رو درک بکنیم. میخواستم وارد گفتگو بشم، میگن تلفن داریم.
خواستم یه نکته راجع به همین
بفهمید
توصیه پیامبر خدا عرض بکنم. آغاز خیلی خوب، منم تشکر میکنم از دوستان عزیزمون به خصوص تهیه کننده محترم که این مضامین زیبا رو آماده میکنن برای اینکه همه مردم در جریان قرار بگیرن. توصیه‌ای که پیامبر خدا به حضرت علی علیه السلام داشتن خیلی مهمه، که فرمودن که علی جان، به علی میگن در واقع اولین پیشوای مسلمین جهان بعد از پیامبر خدا، میفرمایند که خوشقول باش، به عهدهای خودت، به پیمانهای خودت وفادار بمان همیشه. وفاداری به پیمانها توصیه اصلی پیغمبر خدا به فرزند خوانده خودشون، به داماد خودشون، به سرنخونده خودشون، به دست پرورده خودشون، به اولین دانش آموخته مکتب اسلام علی علیه السلامی که وفای به عهد داشته باش. به میثاق خودت وفادار باش. حضرت علی علیه السلام به همه پیمانها و میثاقهای خودشون در گستره حیات وفادار بودن. یکی از مهمترین میثاقهایی که در عمرمون ما میبندیم، امضا میکنیم، ماندگارترین، گسترده ترین، پربرکت ترین و عظیمترین، سترگترین میثاق ما که باید به اون میثاق وفادار باشیم، میثاق پیوند ازدواج عرشی و آرامشگران است. من و شما ازدواج کردیم خانم آقایون، همه جای دنیا ما ازدواج کردیم که آرامش همدیگر رو به کمال برسیم. من ازدواج کردم که بتونم قدرت آرامشگریمون بیشتر بکنم. من ازدواج کردم که پاسدار این آرامش و آرامشگری باشم. من ازدواج کردم، من پدر، من شوهر، که سنگربان آرامش باشم. الرجال قوامون علی النساء، یعنی شوهرها سنگربان همسرانشون باشن، سنگربان عواطف، احساسات و آرامش همسر باشن. خانما ازدواج میکنن که منبع آرامش و آرامشگر همسر باشن. کلامی که آفت آرامشه، نگاهی که آفت آرامشه و رفتاری که آفت آرامشه باید به دور باشه. چون ما میثاقی که امضا میکنیم اون ازدواج قانونی و شرعی هست، زن و شوهر رسمی میشیم، اما زن و شوهر عرشی و روان شناختی شدنی که میثاق اصلی ما اینه که ازدواج آرامشگرانه و ازدواج عادلانه و عرشی داشته باشیم. پایبندی به این میثاق با آدم کمک میکنه به عهد و وفای اجتماعی و سیاسی اقتصادی هم و جهانی هم پایبند باشه. این توصیه اصلی بود که مولای متقیان فرمودن.
خیلی ممنونم. انشاءالله این پیوند آسمانی بین این دو زوج آسمانی، یعنی از تعمیر و از تعمیر علیه السلام و از زهرا سلام الله علیها، الگویی بشه برای همه مردم، همه مسلمون ها، و در اون مسیر حرکت بکنیم انشاءالله. سلام عرض کردم، صحبتون بخیر.
منم سلام میکنم خدمت شما و جناب آقای دکتر افروز و از برنامه بسیار بسیار خوبتون و توصیه های خیلی خوب آقای دکتر تشکر میکنم. من فرمایشات آقای دکتر رو یادداشت میکنم، خیلی صحبت های خوبی میفرمایند. من سوالی که البته خیلی وقت دارم، حالا الان موفق شدم مطرح کنم. آقای دکتر همیشه میفرمایند زن و شوهر بایستی مایه آرامش هم دیگه باشن. خیلی خوبه، یعنی واقعا اگر همه اینطور باشن بچه ها عین دسته گل خیلی خوب تربیت میشن. مشکلی که من دارم اینه که خب شوهر من اینجوری نیست، یعنی دائم با نیش و کنایه این آرامش منو به هم میزنه. هر بار که من مثلا سعی میکنم فراموش کنم این مسائل رو، وقتی میاد خوب به استقبالش برم، اصلا بلافاصله که میاد اول یه چیزی میگه هم آدمو به هم میریزه. حالا منم اینطوری خیلی حساس نیستم که بلافاصله بخوام به هم بزنم، ولی خب میبینم که انقدر این نیش و کنایه رو میزنه، انقدر حرفای ناراحت کننده میزنه، بعد مثلا خب منم ناراحت میشم. میخوام ببینم که وقتی یکی از طرف این مایه آرامش اون یکی نیست، این طرف مقابل چه کار باید بکنه؟
خیلی ممنونم خواهرم. فکر میکنم آقای دکتر کاملا متوجه شدن. ما هم برنامه‌مون هستش که کمتر اینجوری حالا به اصطلاح فقط پرداخته بشه به گلگی کردن و شکایت کردن از طرف مقابل. فقط اشاره که
گله نیست آقای اسم سعیشت رو هم نمیدم،
عوامی هستم برادر.
بله مشکله، میخوام آقای دکتر راه
نمایی. بله الان توضیح میدن، متوجه شدن کاملا.
بله
خیلی ممنونم. التماس دعا خواهرم یا علی مدد، روستون بخیر. خدا
من تشکر میکنم از نکات خیلی صمیمانه صادقانه که این خواهر محترم مطرح کردن. چند تا نکته رو میخوام عرض بکنم. بحثا هم باید عقلانی باشه، هم معنوی باشه، هم باید جهان شمول باشه. نکته‌ای که خدمت شما خواهر محترم عرض می‌کنم، نکته‌ای است که برای خودم، برای همسر خودم، برای همه زن‌ها و شوهرای دنیا، برای همه صاحبان همه مذاهب و ادیان هست. یعنی در واقع بس عقلانی و جهان شمول باید بشه. برای همه آدم‌های جهان، برای همه انسان‌ها. بحث اینی که غایت زوجیت رسیدن به آرامش شما قبول دارید. درست شد؟
بله.
همسر مطلوب و همسر برتر کسی است که وجودش آرامشگر باشه. اگر از شما سوال بشه کمال همسری در چیست، شما حتما پاسخ خواهید گفت کمال همسری در آرامشگری است، در متصف شدن به مؤلفه‌های آرامشگری است. من باید آفت‌های آرامش از خودم دور کنم و عوامل آرامش رو، نگاه پرجاذبه، کلام پرجاذبه، رفتار پرجاذبه که پیش در صحبت کردیم، در خودم ایجاد کنم. من پس شما هیچ وقت از این کمالتون کسر نکنید، نکنید. یه خانمی گفتش که من و خانم شوهرم میاد میرم سلام میکنم، سلام 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 عزیزم خسته نباشی، میگه سام سام سام، خوب جواب نمیده، منو خسته کرده. یه بار اون نمیگه علیک سلام همسرم، خوب سلام نمیده،
با روی باز سلام علیکم.
خب منم تصمیم گرفتم بهش سلام ندم. خب من گفتم کار درستی نیست. چرا؟ چون سلام کردن به طور کلی و تقدم در سلام نشانه کمال شخصیته. شما اگر این تقدم در سلام رو در واقع حذف کنید، از کمال خودتون کاستید. شما اگر این قدرت آرامشگری رو کم کنید از خودتون، از کمال شخصیت خودتون کاستید. این کارو نکنید. یک. دومی که بالا چیکار بکنم؟ دو تا کار بدن انجام. یکی این که این آرامشگری خودتون رو مضاعف بکنید. قبل از که شوهرتون منزل بیاد سر کار هست، بتوانید تماس بگیرید، بعد اظهار دلتنگی کنید. دلم برای تنگ شده، برای دعا میکردم. کی میای؟ دلم برای تنگ شده.
حالا دکتر یه لحظه ببخشید. یعنی درست جایی که این خانم یا خانمای مثل ایشون یعنی برخلاف این که احساس میکنن خودشون آرامشگر هستن، ولی به جای میرسن میبینن که همسرشون اصلا اینطوری نیست، توجهی نداره، آرامشگر نداره. به جای اینکه از آرامشگری خودشون کم بکنن، بگن ما موزه گیری بکنیم، درست برعکس عمل بکنن. احسن. یعنی رو مزاحم، همینجا مزاحم هستن.
خدای مهربان هم در قرآن در سوره فرقان توصیه میکنه، چون وقت محدوده وارد این مباحث نمیشم. ما اگر جلسمون 3 ساعت هم بشه، بحثای مبسوطی برای این کار داریم. خب به رغم که ممکنه خیلی در زمان کوتاه‌تر فقط فهرست‌ها رو عرض می‌کنیم، ولی بله چند گل‌واژه رو همیشه تکرار می‌کنیم، مثل نمازه، مثل تسبیحات، هر بحث داریم می‌گیم تسبیح آرامش بخشی، آرامش آفرینی. این باید ورد زبان و اندیشه و رفتار هممون باشه که آرامشگر باشیم. باید همه، من بعدم نمیاد که میگن هر جا میرم آقای آرامش اومد، اشکال نداره، حتی بخوام مثلا به شوخی بگم، به طنز بگم، خوشحالم. این فرهنگ آرامش در خانواده و در ازدواج باید فراهم شون. ریشه همسرگریزی، همسرستیزی، طلاق و جدایی نبودن، فقدان همین آرامشه. ریشه همسرگریزی ناامنی درونی است، خلای عاطفی است، در واقع ناکامی های نفسانی است. اساسش اینه که اشاره میکنه. بنابراین همون که از سایه تاکید کردی کاملا درسته، خواهر بزرگوارم باید این منش آرامشگری رو مضاعف کنن، بیشتر کنن. و بعد مثلا بسال میگم صبح با صبح همسرشون صبحانه میل کنن، نذاره همسر بدون صبحانه از خونه بیرون بره، لباسای زیباشون رو بیشتر بپوشن، متنوع باشن، آراستگی خودشون رو بیشتر کنن، اینا هم خیلی مهمه. کلام انتقادآمیز و گله‌آمیز مطرح نکنن. همسرا با زبان گله، انتقاد، منت، غیبت، تهمت، توقع، انتظار با همدیگه صحبت نکنن، فقط با پیوندهای عاطفی و دوستی بیشتر کنن. و نکته بعدی که آخرین نکته رو عرض کنم چون بسیار مهمه، بحث اینه که خب یه آسیب شناسی کنیم چرا همسر اینجوریه. خب یه وقتی نه، اینا اختلال شخصیت دارن، باید درمان بشه، جداست. یه وقتی به خاطر استراب و ناامنی و فشارهای روانی و تمایلاتی که دارن و هیچ وقت کامروا نشده، ناکامی‌های مکرری که پیدا می‌کنن، مهارت‌های لازم برای حل این مسائل ندارن، اینقدر دوست بشیم که اون معضل با اون تعارض درونی حل شه. اونایی که در تعارض درونی هستن، زندگی زیبا، آرامشگرانه و افسانه خودشون با این موقع به هم می‌زنن، با زبان تند، با گله، با غیبت، با توهین، با تهمت، با کنایه زدن، با مطلق گفتن، با اینا خراب میکنن زندگی آرامشگرانه رو. باید زندگی آرامشگرانه حفظ بشه. ما یه صحبت کنیم، من به نظرم این میرسه و همیشه هم عرض کردم، هر رفتاری قابل تغییره، اما هر روشی توسط هر کسی و در هر شرایطی ممکنه مؤثر واقع نشه. این خانم باید روشهای تازه پیدا کنه، روشی مثلا صبح با همسرشون صبحونه میل کنن، شب با همسر با هم غذا بخورن، وسط روز به هر همسر یادداشت بنویسن، بهشون زنگ بزنن، صبح با یه لباس ساده اما مرتب با هم صبحونه بخورن، زور که همسر می لباس دیگه تنشون کنن. و اینا نکات اساسی جناب آقای قوام، اینا رو عمل کنین یقینا نتیجه میگیرید.
خدا حتماً. اون علتیابی هم که توضیح دادین به نظرم خیلی مهمه که چرا اینجوری شده. بلد. خب سلام عرض کردم، صبحتون بخیر.
خسته نباشی.
الو سلام.
با تشکر از شما و کارشناس برنامه.
زنده باشی خواهرم، خیلی خوش آمدید در خدمت شما.
می‌خواستم یه سوال کنم از کارشناس برنامه.
اشکال نداره، فقط یه ذره بلندتر باید بپرسین سوال.
بله، ببخشید، می‌خواستم ببینم که یه پسری با دختر من دوست شده. بله. اون وقت چه حالا می‌خوام بیان خواستگاری، بعدشم باباش اصلا خبر نداره از این موضوع. می‌خواستم ببینم چه کار کنم که چیز به باباش که بگم، چه جوری بگم که این آرامش زندگی به هم نخوره.
سوال نداریم آقای دکتر. خیلی ممنونم خواهرم، الان توضیح میدم.
ممنون،
زنده باشین، روزتون بخیر، خوش آمد.
خب متشکرم از خواهر محترم که خیلی صادقانه باز نکته خوبی رو مطرح کردن. نکته ایست که بسیاری از خانواده ها مبتلا هستن. بعضی پسرها با دخترها بیرون آشنا میشن، تو محل کار، دانشکده، بیرون. بعضی دخترهاشون در واقع با پسرهای متنوع یا یه پسری آشنا شده. واقعا باید خیلی احتیاط کرد، این رابطه ها رو خیلی احتیاط کرد. اون وقت دخترها ممکنه به تدریج به مادر بگن، اما احساس میکنن که پدرها تحمل شنیدن این حقیقت رو ندارن که دخترشون با یه پسری آشنا شدن و
مدتی از این آشنایی گذشته حالا میخوان
نسبت به هم یک گرایش بده کردن. میخواد این مقدمه زیبایی است برای انشالله ازدواج پایدار و ماندگار، مقدم است. به مادر میگن اگر، و ایش وقت پدر انتظار نداره، اگر میترسن به پدر بگن که فلان پسر میخواد بیاد با دخترمون دوست بوده فردا میخواد بیاد، پدر ممکنه عصبانی بشه بگه من ایش وقت پسر کوچو خیابونی، پسری که دوست دختر داشته اون را نمیدم، پسری که اصلا نسب نداره راش نمیدم، نمیشناسم از کجا پیدا شده. ممکنه این درگیری ها پیش بیاد که پیشم میاد عموما، خیلی من مراجعه داشتم و دارم از این بابت. به همین جهت در اینجا مادر محترم خیلی نقشه اساسی و کلیدی دارن. اولا خودشون یک اطلاعات بیشتری از این آقا پسر باید داشته باشن، بگن که برای آشنایی با خانواده میخوام بیان، نه برای خواستگاری. مرحله اول و دوم و دهم و بیشتر برای آشنایی است، نه برای خواستگاری. خواستگاری رو با آشنایی باید جدا بکنه. مراحل آشنایی، آشنایی مقدمه خواستگاری باید باشه، اول خواستگاری مطرح نشه. آشنایی با اندیشه ها، افکار، آرمان ها، معیار های دوتا خانواده برای آشنایی بیان. برای اینکه آشنایی میخوام میان، خود مادر اطلاعات بهتری و بیشتری از این پسر و خانواده پسر پیدا کنه با کمک دخترشون. اگر ببینه پسر واجد شرایط لازم هست، خدای نکرده معتاد نیست، گاهی موقع دخترها تشخیص نمیدن این پسر معتاده، چه اعتیاد الکترونیکی چه اعتیاد شیمیایی، پسر دخترها در واقع متوجه نمیشن و همسر دیگه ای نداره، گاهی موقع همزمان همسر دیگه ای داره و باز دخترها متوجه نشدن، به دختر شاید گفته که من دارم جدا میشم تو رو میخوام بگیرم، در حالی که قانونن در قید دیگه است. باید یک اطلاعات اساسی و لازمی رو مادر کسب کنن از این پسر و خانوادش هم بشناسن، پدرشون، مادرشون، خانواده که اگر مقدمه‌شون تونستن بدونن، یک وقت واسطی پیدا میکنن. مادر میتوانن موضوع رو به برادرشون، به خواهرشون بگن، به خالهشون بگن، به عموشون بگن، به یکی از نزدیکان که میتونه آدم مؤمن مورد وسوخ و امین و محرم راز بشه بگن. بگن هم چیزی که یه مثلا دخترم گفته پسر ما اطلاعاتش خوبه، منتها ما میخوام شما به زنگ بزنید به من بگید یا به همسرم بگید که شما میشناسید، شما اطلاعات بیشتری پیدا کنید، این اطلاعات شما به شوهرم منتقل کنید. بعد خانم میتونن پدر دختر بگن که یک آقا پسری که موجه هم از نظر ما، دوست دارم با خانوادهشون بیاد با ما آشنا بشن و فلان کس معرفشونه. معرفشون در واقع یک آدم قابل اعتمادیه، اونم که مسئولیت میپذیره، آشنایی به نسبی پیدا میکنه. در این طریق یعنی در واقع واسط و شاهد قرار دادنه یک فرد ثالثی که مورد وثوق باشه به نظرم بهترین راست. و بعد میان آشنا میشن، چند جلسه بیان، اگر آشنایی جدی شد اون وقت میتونن بحث خواستگاری مطرح کنن. جدی باشه، من نظرم اینه که همیشه به یاری خود اول انتخاب دقیق بعد در واقع ازدواج آسان. انتخاب دقیق در اولاست. و سلام،
دست شما درد نکنه آقای دکتر. حالا راجع به این موضوع، این رویه آشنایی دختر و پسر چجوری باشه، بعضیا میگن نمیشه یه اصولی براش تعیین کرد، بالاخره یه جایی نگاهی، یه جایی تو دانشکده، تو خیابون، یه جایی شروع میشه، بعد اتفاقات میفته. راجع به این درست بودن نبودنش و اینا بعدن یه جلسه صلاح دونستین.
راجع به این موضوع ما دو سه جلسه سال گذشته مطرح کردیم، ولی چون موضوع مهمیه میخوام بذاره تو خانواده پیش بریم، بعد انشاءالله دوباره برمیگردیم. بحث مهمیه.
خب ما یه بحثی رو شروع کردیم، منتها هنوز خیلی نرسیدیم بهش بپردازیم، یعنی هم تلفن‌های شما، هم که خب جلسه قبلم به فراخور مناسبت که بود صحبت کردیم. ما در واقع قرار هستش که بیشتر راجع به حقوق متقابل روانشناختی همسران صحبت بکنیم، درسته؟ درسته از کنم خدمت شما. شروع بفرمایید آقای دکتر، من یه سوال پیش اومد.
ببین بحثی که ما مطرح کردیم دو جلسه قبل خیلی هم سریع صحبت کردیم و اینی که من فکر میکنم باید نهادهای زیرت مثل سازمان ثبت اسناد، قوه محترم قضاییه. باید یک متخصصان کارشناس داشته باشن، ساز از لاریجانی با کمک بعضی از مشاوران و دوستانشون باید یک بازنگری تو این عقدنامه داشته باشن، همون عقدنامه‌ای که مرسومه. چند بار بازنگری شده اما به نظر من خیلی ناقصه این عقدنامه ها که هست.
تازه ناقصه های دکتر همینجوری 30-40 تا آدم امضا مون دست آدم درد میگیره.
یه دلیلش اینه که اون امضاها زائده. اون امضاها فقط نگاه قانونی دارن، نگاه محضری و قانونی دارن. نگاه این عقدنامه ها، ادبیات این عقدنامه ها، ادبیات عرشی آرامش بخشانه نیست. ادبیات این ادبیات نیست. بعضی مباحث اونجا مطرح کردن که از نظر حقوقی بحث داره بحث، یعنی همه اینا با این احتمالی که بخوان جدا بشن مشکل پیدا نکنن، یعنی برای هنگام جداییه، برای زمانی است که بخوان جدا بشن. من ببین نوشته بودم ازدکار بدادم، من حق طلاق گرفتم، بحثم ایناست. من میخوام بگم که از کاری نداریم که مثلا بعضیا از مثلا این طرفداران اون نهضت فمینیستی مثلا اصرار داشته باشن که زنم مثل مرد حق طلاق داره. چرا مرد؟ اصلا اینا رو که اگر میشنون باید یادم باشه که کسی نمیخواد ازدواج کنه که جدا بشه. اصل رو باید برای زندگی پایدار، ماندگار، آرامشگرانه و جاودانه بگذاریم ما، چون مهمتر انتخاب ماست. اصلا طلاق حق نیست که ما مطرح میکنیم تو عقدنامه ها. بعضی از خانواده ها میگن ببین این پسر ممکنه فرار کنه، دستش به نرسه، تو بیوه بمونی اصلا. و متاسفانه قانون هم میگه حق طلاق با مرده، این اگه فرار کرد رفت تو نمیتونی اصلا طلاقت هم نمیدی، میره با کی زندگی میکنه؟ پس حق طلاق اگر زد تو رو اذیتت کرد بتونی بری خودت مطلقه کنی، خودت هم تقاضای طلاق بکنی. اگر حق طلاق نداشته باشی ممکنه مشکل پیش میاد. دقت کنید، حالا یه آقای رو وادار بکنن که بیا بنویس حق طلاق بهت میدم، من از اون اول استرس و استراب و نگرانی مضاعف میشه و این استرس و استراب و نگرانی آفت اون قایتی است که در ازدواج هست دوزیت به نام آرامش. یعنی ما آرامش رو زیر سوال میبریم. من نمیگم به این حقوق مدنی رو دقت نکنید، دقت کن، اما حق نیست. به خانواده های محترم عرض بکنم، بارها که پیش من بودن بنده عرض کردم که طلاق حقی نیست که مال آقا باشه یا مال خانم باشه. نه آقا حق طلاق باید داشته باشه، نه خانم حق طلاق باید داشته باشه. این حق نیست، یک امکانه، یک امکانی است که در شرایط اضطرار ممکنه رخ بده، یک حلال بسیار بسیار ناپسندی است، نادرستی است. بنابراین حقی نیست که ما به خانم آقا بدیم. وقت به خصوص خانم ها چون یک شخصیت دوره‌ای دارن، بعضی از خانم ها در این دوره، در واقع دوره‌ای که تجربه میکنن، دوره ماهانه تجربه میکنن، برانگیختگی هیجانشون خیلی بیشتره، واکنش های هیجانی بیشتر نشون میدن. خدای مهربان میفرماید در این دوره خانم ها نیاز به آرامش و استراحت بیشتری دارن، نیاز به تغذیه مغذی و استراحت بیشتری دارن. به آقایون توصیه میکنه قرآن کریم که خانماشون رو اذیت نکنن، بیشتر حمایت کنن در این دوره. خیلی بحث جدیست. بعضی از خانم ها ممکنه بستریشن، بعضی دارو بخورن. این سندروم ماهانه خیلی کار سختیست، اصلا نمیخوام وارد این قضیه بشم، بارها توضیح دادیم، خیلی ضروریست. و همین جهت بیش از 70% جناب آقای قوام آمار داره قرض میکنن، بیش از 7 شما تو خانواده، تو فامیلا، آشنا رو دور هم جمع بکنید، یادداشت بدید، کاغذ بدین، بدون نام تیک بزنن، بنویسن نامشون هم نمیخوایم ما. 100 تا 150 تا 200 زن و شوهر جمع کنیم توی یه جایی تو فرنگسرها، بگیم یادداشت بدن که در چه موقعی بگو مگوش شروع شد. در بیش از 70% موارد آغاز بگو مگوها، آغاز در واقع تشنج ها یا درگیری ها یا بدزبانی ها یا کتککانی ها، بیش از 70% تو این در واقع دوره یه هفته یه تقریبا، و 30% تو اون 3 هفته است. پس اگر خانمی که بعضی موقع برانگیختگی خیلی زیادی داره، پدر مادر براش حق طلاق هم گرفتن، با یک واکنش هیجانی، بدون تجزیه تحلیل عقلانی و منطقی ممکنه همون موقع بره دادگاه تقاضای طلاق بکنه و این کار تو خانم ها خیلی بر همین جهت ما کمک به دخترمون نمی کنیم که برای حق طلاق می گیریم. آقا هم حق طلاق می داره. آقا حق حیات داره، حق آرامش داره، حق مال آرامشه. و همین جهت بحث ما این که این حقوق متقابل رو از منظر عرشی و آرامش بخشانه، آرامش آفریننده روانشناختی ببینیم، ببینیم کجای کار هستیم که در این روایت زیبایم که اشاره کردم به میثاق آرامشگرانه با هم امضا میکنیم، نه میثاق طلاق. من چه حقی به همسرم بدم؟ همسر به تو حق بدم طلاق بگیری؟ چی؟ اصلا قرار نیست طلاق بگیری، قراره تا جاودانه با هم زندگی کنیم، چرا احتمال طلاق میدی اصلا؟ بعد آقا شما چشماتون بستید، من نمی‌بینم. این همه خود شما گفتی که تو این 5 سال گذشته اصلا 4 تا دختر پسری که ازدواج کردن متأسفانه یکشون منجر به جدایی میشه، یکشون درگیرن، یکشون بی‌تفاوته، یکشون خوبن. خودش اتفاقا همین بحثاست باعث میشه، همین اعتیاداست، همین در واقع عدم ارضای بهینه و به هنگام نیازا درون خانواده است، همین تنوع طلبی است، همین در واقع عدول از ارزش‌های دینی است. یه جمله رو خدمت شما که جوان سالم صالحی هستی جناب آقای قاوشال بکنم، همه جوان همه خانواده ها، واقعا اگر ما قیودات حقوقمون دارم میگم حقوق زن و شوهر، برگردیم به ارزش‌هایی که خدای زوج آفرین، خدای زن و شوهر آفرین اینو گفت. خدا میفرماید حق دختر پاک، دختر طیبه، طیبه دختر پاک، دختری که هیچ گونه تجربه و آلودگی جنسی نداشته قبل از ازدواج، حقش اینه که پسری همتای او باشه. کف اصلیش همسان گزینی، حقوق اصلیش اینه که پسری باشه که اونم قبل از عقد هیچ گونه آلودگی جنسی نداره. این حق اصلی اینه. و حق پسری که پاک زندگی کرده، طیبه، خدا داره میگه طیبات الطیبین در سوره نور، پسری که طیب یعنی پسری که هیچ گونه، در این آیه همه مفسرین فرمودن آیه روانشناختی قرآنی است، پاک مونده، آلودگی جنسی مطلقا نداشته، اهل دوست دختر، اهل نمیدونم چی نداشته، مطلقا تجربه آلودگی جنسی پاک پاکه، به قول فرنگی 100% پیور اینتکته، دست نخورده است، نگاه در واقع نوازشگری به کسی نداشته، موج نگاهش با کسی در تلاقی نبوده، کلام خاصی نگفته که قلقلک در کسی ایجاد کنه یا نشنیده، پاک زیسته این پسر، خیلی قیمت داره، این سرمایه‌شه. این دخترم که پاک زیسته، آلودگی جنسی نداشتن، حق این دختری که پاکه پسر پاکیست و حق پسر پاک دختر پاکه، بعد ازدواج هم همینجوری ادامه داشته باشه. اون وقت تجربه علمی نشون میده در ایران مطالعات که شده، من از زمان دانشجوی قدیم دنبال مطالعات این بودم، در ایرلند، در کانادا، در آمریکا، در هلند، در آلمان، جاهایی که مطالعه شده، بررسی شده، به این نتیجه رسیدن که در ژاپن، اینا کشور اونجایی که دختر پسر قبل از ازدواج هیچ گونه آلودگی نداشتن، آلودگی جنسی نداشتن و هر دو آرامش بخش هم بودن، این طیب بود و اون طیبه، حقوق در واقع حق اصلی رو رعایت کردن برای هم دیگه، طلاق جدایی نزدیک به صفر، زیر 1%، زیر 1% در این گونه جماعت ها هستن، در مسیحی ها هستن، در سایر ادیان دیده میشن که اینا مقیدن پاک بمونن. تو ایران هم همینجوره، در کشورهای اسلامی انتظاری که بیشتر این باشه و اونجایی که هر دو پاک، این حق دختره که با پسری ازدواج کنه که پاک مونده، هر کس پاک مونده میتونه. اما بعضی از این روانشناسان کم سواد، کارشناسان در واقع که کم میدونن، نمیگم اصلا نمیدونن یا زیاد میدونن، میان اشتباه میگن که نه همدیگه رو بشناسن، حتی مثلا تجربه اینا غلطه، اینا جواب نداده، اینها هر چقدر تجربه آلودگی نفسانی بیشتر باشه قبل از ازدواج، تنوع طلبی نفسانی بعد از ازدواج بیشتر میشه، اعتیاد الکترونیکی به در واقع فیلم های آنچنانی بیشتر میشه و مشکلات زن و شوهر مضاعف میشه بعد از ازدواج، دخترای پاک معمولا بیشتر مظلوم واقع میشن. این نکته ای که خانواده به من به عنوان ارزش، وقتی این فراموش میشه، فراموش میشه، مشکلات مضاعف میشه. اتفاقا این ارزش دینی که حق طبیعی زن و دختر پاکه، اگر این مخفول واقع بشه ما مشکلات جامعه‌مون بیشتر میشه. امروزه که در شرایط سختی قرار گرفتیم باید برگردیم تقید بیشتر بین ارزش داشته باشه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. اینجاست که متوجه میشیم، یعنی هر چقدر به لحاظ علمی این مباحث مورد نظر قرار میگیره و روش بحث و بررسی و مداقه میشه، تازه متوجه حقانیت اسلام ما که هستیم، دیگران هم میشوند که وقتی اسلام توصیه میکنه به آقا پسرها و دختر خانم ها که خودتون رو حفظ بکنید در برابر امیال نفسانی، برای چی هست؟ برای این هستش که وقتی شما دختر پسر بعد از این مدت ازدواج میکنین، اون وقته که زندگی سرشار از خوشبختی و سعادتمندی و آرامش بخشی رو به قول آقای دکتر تجربه خواهید کرد. بازم خدا رو شکر میکنیم که ما رو در زمره مسلمون ها قرار داد و پیامبرمون رو حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حدودا 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان، حالا یه مقدار کمتر. سوالی که مطرحه این که شما اشاره کردید به زندگی هایی که به جدایی و طلاق کشیده میشه، تو بررسی هایی که داشتین در واقع کدوم یکی از موارد حقوق متقابل روانشناختی تضییع میشه که منجر به طلاق میشه آقای دکتر؟
نکته بسیار مهمیه. انشالله در ادامه این مباحث، حالا امروز من فقط به فهرست اشاره میکنم، بعد جلسات بعد بیشتر بحث میکنیم. من باور هستم که مباحثی شبیه مباحثی که در راه روشن ما داریم به یاری خدا، اینم به برکت قرآن کریم و راه روشنی است که قرآن در مقابل ما گذاشته و قرآن کتابی است جهان شمول و پاسخگوی همه نیازهای انسانها بر فراز عصرها و نسلهاست. بحث جدی علمی است این بحث. به همین جهت باید در شبکه‌های مختلف در ساعات مختلف پخش، من خودم بیش از دیگران نیازمند هستم که پای صحبت همین مباحث بنشینم. برای من همیشه تازگی داره مباحث که از قرآن کریم نقل میشه. آدمی که یه جا ایستایی پیدا کرده فکر میکنه همه چی دارن تکرار میشه. آدمی که در حرکت، در تحول، در اعتلاس، در شکوفایی است، هیچ چیز براش تکرار نیست، همه چی رو قبول میکنه، همه چی براش لذت داره. اون خانمی که در مسیر آرامش داره قدم برمیداره، اون آقایی که در مسیر آرامشگری تو خونش داره حرکت میکنه، هزار بار این بحث آرامش رو بشنوه بازم نیاز داره بشینه، چون برای اینکه تو مسیر گام برمیداره. اونی که نداره، دچار ایستایی و سکون شده، بعد وجودش در واقع متاسفانه رسوب آلودگی های روانی رو پیدا کرده، اون اصلا پیش نمیره دیگه، به پوچی رسیده، چی نداره، درک نمیکنه. خیلی مهمه، باید گیرنده ها زنگ نزنه، ما باید پیش بریم. این نکته مهمه که بدانیم اونهایی معمولا مصر میشن به جدایی که آرامش از دست میدن. از کجا بدانیم؟ خب من خدمت همه زوجهای جوان، همه دختر پسرهایی که در آستانه ازدواجن، همه پدر مادرها، همه زوجهای سالمان، همه عرض میکنم، ساده ترین اینه که اگه میتونیم خودمون تجربه کنیم، ما که نمیتونیم همه کار خودمون تجربه کنیم، ولی میتونیم تجربه محدود ولی مؤثر رو پیدا کنیم، یا به تجارب علمی دیگران بها بدیم. الان میگن که فلزات در برابر حرارت منبسط میشن. من و شما شاید فلزی رو خیلی حرارت ندیم ببینیم، اما این قوانی قانون پذیرفتیم، دیگران این کار کردن، بنزه کافی کردن، به ما میگن ما گوش میکنیم. یا باید خودمون تجربه داشته باشیم، تجربه محدود و محسوس تو آزمایشگاهمون، یا از تجارب علمی و حرفه‌ای دیگران خوب استفاده کنیم، باور داشته فرض کنیم خودمون انجام دادیم. و این مثلا میگم که خب اگر بچه‌ها بردارن یه میخی رو تو مثلا پریز برق بکنه، ممکنه برق بگیرتشون. خب میگم نکنیم کار دیگه، هیچ مادر ایزی نمیداره که شما تجربه نکرده خودش، اما تون جان بچه در میان است، خطرناکه از تجربه دیگران به توصیه دیگران باور داری، خطرناک. وقتی خطرناک خطرناک دیگه. خب ما با صدها زوج، اگه بگم بالغ بر هزار تا هم بپذیرید، در صدها زوج مصاحبه کردیم. زوج که در راهروها و کریدورهای مجتمع قضایی، مثل مجتمع قضایی در واقع ونک، مجتمع قضایی صادقی، مجتمع قضایی در اتوبان آهن، جاهای مختلف، در خود دادگستری قبلا بود، از سال 63-4 رساله‌اش هم بسات رساله و پروژه تحقیقاتی مصاحبه کردیم، مصاحبه روانشناختی از کسانی که متقاضی جدایی بودن با تحصیلات مختلف، با تبار اقتصادی و اجتماعی متفاوت بررسی کردیم. دیگران هم تو اروپا و آمریکا همین کار انجام دادن، مصاحبه این ما مصاحبه کردن و یه مقیاس های در واقع سنجش رضامندی زوجیت یا عدم رضای زوجیت بهشون دادن. اون مقیاس ما کامل تر داریم تو ایران، مقیاس کرنده آماده کردم، مقیاس رضامندی زوجیت به نام خودم هست. این مقیاس الان روی چند هزار زوج انجام شده، مقیاسی که تو خارج استفاده کردن. این ریش مال ما جامعه تر فرهنگی بومی و دینیه، بومی شده این مقیاس سنجش و این کارا رو انجام دادیم. خلاصه بکنم و بحث کردیم که چرا میخوان جدا بشن. کسی نگفته چون تحصیلات خانمم زیادی یا کمه، کسی نگفته حقوق شوهرم کمه، کسی نگفته قیافه شوهرم خوشم نمیاد، کسی نگفته قیافه خانمم دوست ندارم، کسی نگفته که خانمم از من کوچیکتره یا یه سال بزرگتره، کسی نگفته شوهرم از من دو سال کوچیک یا بزرگتره، کسی نگفته که مادر شوهرم من اذیت، به ما نگفتن، به دادگاه ممکنه بگن پدر شوهرم اینجوریه، کسی نگفته خونمون 5 متریه، کسی نگفته ماشین نداریم یا ماشینمون خیلی ساده است. اینا رو هیچ کس نگفته، هیچ کس به خاطر این جدا نمیشه، نه به خاطر تحصیل، نه به خاطر ثروت، نگفتن به خاطر که پاتختمون خوب نبود، به خاطر که عروسیمون مثلا در سالن کوچولو بود، به خاطر که ما جشن نگرفتیم زیارت برگشتیم، به خاطری که مثلا ما در سالن فلان نفری 100,000 تومان خرج، اینا رو نمیگه، هیچ کدوم نمیگن.
در واقع شاید اینا مثلا حتی بعضی موارد بهانه بشه، مثلا چیز دیگه.
بعد عرض آخر بنده اینه که وقتی صحبت کردیم بالاخره برمیگردیم که یه عصر رسیدیم، از این مصاحبه به این عصر رسیدیم. به این اصلا باور دارم که ریشه اصلیشو در دو کلمه خلاصه میکنیم. ریشه اصلی همسرگریزی، همسرستیزی، فرار از خونه، جدایی و طلاق، اینها همه جایی از جمله ایران احساس ناامنی است، احساس ناامنی، احساس ناامنی، فقدان آرامش و دافعه های روانی و آرامشگرانه و دافعه های نفسانی است. دافعه های روانی و نفسانی جنسی ریشه همسرگریزی در ایران و همه جای دنیاست و اتفاقا قرآن کریم هم به این اشاره کرده. اتفاقا پیامبر خدا که درود خدا بر او باد به همین نکته تاکید فرمودن که من در کتاب رابطه زن و شوهر از منظر پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم همین رو نوشتم. پیامبر خدا هم میگم بله، اگر زن و شوهر حق خودشون رو بازشناسی کنن، به همدیگه آرامش بدن، آرامشگر متقابل همدیگه باشن، در سخت‌ترین شرایط هم میتونن تبسم داشته و در سخت‌ترین شرایط هم در واقع زندگی زیبا و ماندگاری خواهند داشت. طلاق وقتی مطرحه که تنوع طلبی جنسی به اوج میرسه، اعتیاد قوقا میکنه، بعض از اعتیادات هم بخاطر تنوع طلبی جنسی هستن، برخی از اعتیادات هم بخاطر تنوع طلبی جنسی است، به خاطر اون هستن، اعتیادات الکترونیکی و اعتیادات در واقع به تریاک و غیره، اصلا خود ریشه در تنوع طلبی ها داره، ناکامی ها داره. به همین جهت هر چقدر کامروایی روانشناختی و آرامشی در خانواده بیشتره، بحث طلاق دیگه مطرح نمیشه. به همین جهت این ما برگردیم، چه چیزی باعث طلاق، چه چیزی باعث خوشبختیه. با صدها زوجم که عاشق هم دیگه بودن در تهران، در کانادا، در آمریکا، در آلمان، در لندن مصاحبه شده. تیمای الان ما چند نفر از دانشجوهای دکترای ما مطالعات بین فرهنگی میکنه، در واقع جاذبه های زوجیت و دافعه ها دارن کار میکنن، در امارات دارن کار میکنن، در بیان دارن کار میکنن، کار دارن میکنن، در کانادا، آمریکا دارن کار میکنن. عرضم رو تمام میکنم سریع در چند ثانیه که اونا هم که زیبان همدیگر دوست دارن مصاحبه میکنیم که احساستون چیه؟ میگه من همه آرامش رو تو خونه دارم، خونه بر من اقیانوس آرامش، همسرمو میبینم مثل که همه هستی بغل منه، اصلا همه هستی، این عشق معنی دقیق کلمه، منبع آرامش وجود من. خانمه میگه که من لحلم میکنم، نگاه میکنم، ثانیه شماری میکنم که صدای پای همسرم بشنوم. اینا این جاذبه است دیگه. اصلا بحث لباس و پوشاک اینا، این کمه خونه و نمیدونم تحصیلات ماشین، اینا اصل نیست. اصل این جاذبه است. نگاه همسرم من آرامش میده، کلام همسرم من آرامش میده، منش همسرم زندگی ما رو عرشی میکنه. اونایی که دنبال زندگی عرشی و رویایی و افسانه‌ای هستن باید برگردن، در واقع این آرامش خودشو مضاعف کنن.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه آقای دکتر.
ببخشید استفاده
کردیم حظ بردیم نفهمید. آرامش رو برای همه خانواده ها آرزو میکنم. یک بار دیگه سال روز آغاز امامت و ولایت منجی عالم رو تبریک میگم و انشاءالله که منشأ اتفاقات خوب برای همه مستضعفان دنیا باشه و با این دو بیت با شما خداحافظی میکنم. اگر دلهایمان تاریک و ظلمانی نمیگردید، امامت هم عیان میگشت و پنهانی نمیگردید. به قدر تشنگی گر تشنه امر فرج بودیم، خدا داند فرج این گونه طولانی نمیگردید. یا حق. خدا حافظ. خیلی ممنون. زحمت کشیدم. اللهم صل علی